ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. عصر جمعه 16 روز از تیر ماه سال 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. بدون اتراف وقت از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید با همکارم مهدی طاهباز. مهدی درود بر تو.
سلام رویا به تو و شنوندگان رادیو فردا. روز جمعه خیابان‌های زاهدان و اطراف مسجد مکی برای 40مین هفته متوالی شاهد اعتراضات بود و معترضان شعارهای ضد حکومتی سر دادند. ساعتی پیش از این راهپیمایی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات ایران بار دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر همکاری کنند.
دربهای زندان‌های تون را باز کنید، درب ایوین را باز کنید، دربهای زندان‌ها را باز کنید، این حقوق بشر بیاد نگاه کنه.
40مین جمعه اعتراضات زاهدان در حالی برگزار شد که دسترسی به اینترنت از صبح جمعه قطع بود. در خبر دیگر، مادر عباس دریس، کارگر زندانی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 در ماهشهر به اعدام محکوم شده، در پیام ویدیویی از جمهوری اسلامی خواست فرزندش را بیگناه اعدام نکند. او با بیان اینکه 3 فرزند عباس دریس مادرشان را هم از دست داده اند، از مردم می‌خواهد که نگذارند پسرش بیگناه اعدام شود.
عباس دریس بیگناه، سر با دیگه میگم بیگناه، علیکی اعدامش نکنید، تو خدا 3 بچه یتیم داره، وای با یتیما چیکار کنم، یه بیزن شکسته تو خونه افتادم.
وکیل عباس دریس چند روز پیش خبر داد که حکم اعدام موکلش به اتهام محاربه تایید شده است. نهادهای حقوق بشری با اشاره به پخش اعترافات اجباری عباس دریس از تلویزیون جمهوری اسلامی یادآور شدند که حکم اعدام تنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شده است. موج جدید وزش بادهای 120 روزه در شمال استان سیستان و بلوچستان صدها تن را راهی مرکز درمانی کرد و به گفته هواشناسی طوفان فعلی تا اوایل هفته آینده ادامه دارد. به گفته استانداری سیستان و بلوچستان، موج جدید طوفان و ریزگرد از 11 تیر در 5 شهرستان در منطقه سیستان آغاز شده و در این مدت بیش از 1000 تن به مرکز درمانی مراجعه کردند که 162 تن از آنها بستری شدند. همچنین مدیر کل هواشناسی این استان به خبر گزاری تسنیم گفت وزش باد شدید و طوفان گرد و خاک تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت. چند روز پس از اظهارات یکی از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر انتقال برخی تجهیزات کامپیوتری سازمان مجاهدین خلق از آلبانی به ایران، پلیس آلبانی این ادعا را رد کرد. پلیس آلبانی با تاکید بر اینکه هیچ یک از تجهیزات توقیف شده و محتوای آنها به خارج از این کشور ارسال نشده و نهادهای تحقیقاتی و قضایی آلبانی هم تماسی با دولت ایران نداشتند، در بیانیه نوشت اظهاراتی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این باره منتشر شده کذب. چند روز پیش سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ابراهیم رئیسی، بدون نام بردن از سازمان مجاهدین خلق از دریافت کامپیوترهای ضبط شده از آنان خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور در 3 ماه نخست امسال به 459 میلیارد تومان رسید. بر اساس قانون بودجه سال جاری، کل درآمد دولت از محل عوارض خروج از کشور حدود 3400 میلیارد تومان تعیین شده است. سال گذشته این رقم 1500 میلیارد تومان تعیین شده بود، اما مقام‌های دولتی اعلام کردند درآمد به دست آمده در پایان سال بیشتر از پیشبینی ها بوده است.
سپاس از مهدی طاهباز برای روایت آخرین اخبار، اما آنجا در این مجله شامگاهی خواهید شنید. افزایش آیین‌های مذهبی حکومتی در ایران، کارکرد این مراسم برای جمهوری اسلامی چیست؟
کاری که حکومت داره میکنه این مجالس رو، آیین‌ها رو گسترش میده برای هدف مشخصی با مخاطب مشخص و شعار مشخص.
ادامه جنجال بر سر تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی. یک جامعه شناس میگوید بودجه خانه اندیشمندان 3 میلیارد تومان و بودجه خانه مداحان 9 میلیارد تومان است. و بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کنترل فساد در جمهوری اسلامی ضعیف شده است. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی، در صفحه توییتر خودش نوشته آیین‌های مذهبی که از طرف حکومت برنامه ریزی و اجرا میشند آخرین ضرباتی است که به نهاد و فرهنگ دینی زده میشوند. در سالهای اخیر مراسم و آیین‌های مذهبی حکومتی رشد چشمگیری داشته، اما کارکرد این مراسم برای حکومت چیست؟ موضوعی که با جواد اکبرین، دینپژوه مقیم فرانسه، در میان گذاشتم.
ما اگر به تاریخ آیین‌هامون نگاه بکنیم، چه اون وقتی که شکل‌های محفلی داشت مثل روزه یا شکل‌های هنری دیگری مثل تعزیه، همه اینها از دل جامعه به صورت طبیعی برخاسته بود. برای همین رشد کمی و کیفیش هم به صورت طبیعی بود، یعنی هر وقت جامعه دیندار تر مثلا میشد یا تعداد علاقمندان به آیین‌های مذهبی در جامعه بیشتر میشد، تعداد مجالس بیشتر میشد و شکوهشون هم بیشتر. اگر به هر دلیلی این تعداد کمتر بود، خب تعدادشون کمتر میشد. یا مثلا اگر بافت مذهبی بافت سنتی بود، مجالس سنتی تر برگزار میشد. اگر مدرن بود، مثلا در تالارها و اینا برگزار میشد. اینا وقتی بود که از دل جامعه رشد میکرد و برمیخواد. الان کاری که حکومت داره میکنه این هست که این مجالس رو، آیین‌ها رو، برنامه ها رو، پیاده روی ها رو گسترش میده برای هدف مشخصی با مخاطب مشخص و شعار مشخص. یعنی روند ماجرا رو از حالت طبیعی خودش خارج میکنه. برای همینی که اصلا عجیب نیست که نماینده رئیس دولت در امور مساجد به تازگی گفته بود از 75,000 مسجد در کشور 50,000 مسجد خالی. ببینید وقتی آقای خمینی میگفت مساجد سنگر است، وقتی شما مسجد رو، یعنی محل نیایش رو، تبدیل میکنی به یک سنگر سیاسی، باید توقع داشته باشی که همزمان با ظهور و بروز و افول سیاسیت، اون معبد یا اون مکان مذهبی هم دستخوش تغییراتی بشه. این کاریست که الان حکومت داره با آیین‌های مذهبی انجام میده.
آقای اکبرین، اشاره کردید به صحبت‌های روح الله خمینی که مسجد رو سنگر نامیده بود. دین همواره برای جمهوری اسلامی کار کرده، سیاسی داشته. بر پایه آیین‌های مذهبی حکومتی چه تأثیری بر روی دین در ایران داره؟
به میزانی که آموزه‌های دینی مصرف میشه، من کلمه مصرف رو استفاده میکنم به خاطر اینکه یه وقت از شما آیینی رو ترویج میکنید، مخاطب مختاره که این آیین رو بپذیره یا نپذیره، باهاش ارتباط برقرار بکنه یا نکنه. اما یه وقت شما این رو مصرف میکنید، ابزار قرار میدید برای اهداف دیگری یا به صورت قانون در میارید. خب در داخل متون دینی ما داریم که دین امری تمکینی است، در قرآن هم داریم. شما وقتی امر تمکینی رو تبدیل میکنی به امر تحمیلی، از دلش همه چیز اجباری میشه. حجاب اجباری یک نمونشه. همه التزامات دیندارانه اینا همه اجباری میشه، یا گاهی اگر منفعت داشته باشه انجام میشه برای اینکه از دلش رانت به دست بیاد یا ارتباطات و منافعی به دست بیاد. وقتی این کارو میکنید، به محض اینکه شما آموزه های دینی رو به این شکل مصرف کردید و آموزه های تمکینی رو تحمیلیش کردید، نتیجه عکس میگیرید. نتیجه عکسش الان در این هست که کشورهایی که هیچ یک از این ویژگی های تحمیل دین و استفاده سیاسی و ابزاری از دین درش وجود نداره، رونق دین بسیار بیشتره در میان این کشورهای اسلامی جهان. اما در کشوری که مدعی است مهمترین حکومت اسلامی در جهان به تعبیر و ادعای خودش، کمترین علاقه به دینداری، کمترین ارتباط با دین در میان جوانان رو به صورت روز به روز متفاوت تر ما داریم میبینیم.
جواد اکبرین، دینپژوه، از افزایش مراسم و آیین‌های مذهبی حکومتی در ایران گفت.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در حالی که موج واکنش ها به تلاش چند روز گذشته شهرداری تهران برای تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی ادامه دارد، معاون شهردار تهران این مرکز را به اتهام های مانند سردمداری ایجاد التهاب فکری در کشور متهم کرد و گفت بهره برداری از خانه اندیشمندان باید تغییر کند. حسن جعفری و جزئیات بیشتر.
یورش ماموران شهرداری تهران به ساختمان خانه اندیشمندان علوم انسانی و تلاش برای تخلیه این ساختمان موجی از واکنش ها و اظهار نظرها را برانگیخته است. با این حال معاون اجتماعی شهرداری تهران از این اقدام دفاع کرده و گفته است باید نحوه بهره برداری از این مرکز تغییر کند. امین توکلی زاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این مرکز را متهم کرد که نقل قول در اختیار یک طیف خاص قرار گرفته و بهره برداران فعلی این مجموعه با یک سبک نگاه خاص و یک جریان محدود فکری کار را پیش می‌برند. اما ماجرا چیست؟ خانه اندیشمندان علوم انسانی که در خیابان ورشو تهران واقع شده، یک مجموعه فرهنگی متعلق به شهرداری است که بیش از 30 اتاق و سالن همایش دارد و اوایل دهه 1390 آغاز به کار کرد. از شامگاه سه‌شنبه ماموران شهرداری با حضور در این ساختمان از مسئولان خانه اندیشمندان می‌خواهند که ساختمان را تخلیه کنند. به نوشته روزنامه شرق، پس از شکایت خانه اندیشمندان و به رغم حکم نهادهای قضایی، ماموران شهرداری حاضر به ترک ساختمان نشدند. واکنش‌ها به این اقدام شهرداری تهران بسیار گسترده بوده است. با این حال شهرداری تهران که اقدام خود را بدون هیچ اطلاع رسانی آغاز کرده بود، برای دو روز به سکوت خود در این باره ادامه داد. سرانجام روز پنجشنبه امین توکلی زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در گفتگو با ایسنا منتقدان را دروغگو، شایع پراکن و دچار تناقض‌گویی خواند و حتی تهدید کرد که نقل قول انتشار اخبار کذب درباره خانه اندیشمندان مصداق بارز تنش آفرینی در کشور است. او بدون نام بردن از نهاد امنیتی خاصی گفت از مدتی قبل با نامه دستگاه‌های نظارتی برای شهرداری مسجل شد که باید نحوه واگذاری و بهره برداری خانه اندیشمندان و برخی مجموعه‌های دیگر که در سنوات گذشته واگذار شده‌اند مورد بررسی قرار گیرد. از گفته‌های این مقام شهرداری تهران چنین به نظر می‌رسد که به خانه اندیشمندان فرصتی کوتاه برای تخلیه ساختمان داده شده و پس از آن نیز این مرکز به نیروهای وابسته به حکومت واگذار خواهد شد. او همچنین گفت که به مرکز حقوقی شهرداری دستور داده شده قانونی بودن واگذاری اولیه را بررسی کند. موضوع تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در برخی روزنامه‌های ایران نیز بازتاب داشت، اما معاون شهرداری تهران با بازنشر این مطالب در توییتر خود این روزنامه‌ها را دروغگو و تنش آفرین می‌خواند. همچنین برخی چهره‌های فرهنگی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز از یورش ماموران شهرداری به این مرکز فرهنگی انتقاد کردند. نعمت الله فاضلی، پژوهشگر و نویسنده، به روزنامه شرق گفت تضعیف خانه اندیشمندان ضربه کاری به حکمرانی محلی برای شهروندان تهرانی است.
اینجا رادیو فرداست.
در تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به وضوح از مطلوب نبودن وضعیت شاخص‌های فساد در جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. مهم‌تر آنکه شاخص کنترل فساد نیز به نسبت دوره آغاز برنامه ششم توسعه بدتر هم شده. الهه روانشاد در این ارتباط دیدگاه داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی را جویا شده.
در این گزارشی که امروز از مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده در خصوص شاخص فساد، به صورت روشن گفته شده که وضعیت فساد در نظام‌های اداری و اجرایی جمهوری اسلامی در ابتدای برنامه هفتم توسعه به نسبت برنامه ششم توسعه بیشتر شده. در واقع شاخص کنترل فساد در ایران ضعیف‌تر شده و این نکته بسیار مهمی هست، از این جهت که طی یک دهه گذشته دولت ها به کرات یکی از اهداف مهم خودشون رو همین مبارزه با فساد و فساد ستیزی عنوان کردن و اساسا دولت آقای ابراهیم رئیسی که یکی از در واقع عاملان اصلی چه گرفتن شرایطی است که الان ما شاهدش هستیم، با عنوان دولت فساد ستیز در ایران بر سر کار آمده.
آقای معمار، اشاره شده که سیاست زدگی در عرصه مدیریت دولتی توزیع منابع فساد رو تقویت کرده و کنترل اون و مبارزه با اون رو سخت‌تر کرده. به طور ملموس میتونید این رو برای ما باز کنید؟
بله، ببینید ساختارهای اداری و اجرایی در جمهوری اسلامی درگیر سیاست زدگی شدن، یعنی ما در انتصابات، در تقسیم منابع، در بکارگیری مدیران به جای شایسته سالاری بر رابطه سالاری و بر روابط سیاسی تکیه داریم. من یک مثال برای شما میزنم که این قضیه روشن بشه. شما ببینید در جنوب ایران ما یک شرکت پتروشیمی داریم. در این شرکت پتروشیمی طی چند ماه گذشته ما یک فرد جوانی رو که فرزند هماهنگ کننده سابق اطلاعات سپاه پاسداران هست از پشت میز در دفترخانه آوردیم و به عنوان مدیر عامل یک شرکت بزرگ پتروشیمی که سهامدار اون وزارت رفاه و بانک رفاه هست منصوب کردیم. در کنار اون ما برادرزاده رئیس بازرسی کل کشور رو که یک جوانی هست بدون هیچ سابقه ای در حوزه صنعت پتروشیمی در همون شرکت آوردیم عضو موظف هیئت مدیره کردیم و مدیریت اجرایی در شرکت رو به این شخص واگذار کردیم. خب مشخص است که در یک صنعت حساس مثل صنعت پتروشیمی یک همچین انتصابی سیاسی انجام شده و این خودش مثال روشنی است از آنچه که ما تحت عنوان فساد اداری در ایران از اون نام میبریم.
آقای معمار، شما یه اشاره کوتاهی داشتید به دولت‌ها و ادعای مبارزشون با فساد، اما نکته اینجاست که این مدعیان سرسخت مبارزه با فساد حالا راه به جایی که نبردن هیچ، اما چگونه است که اوضاع نظارت‌ها بدتر هم شده؟
ببین، خب برای اینکه بشه شاخص فساد رو در دولت‌ها کنترل کرد، جلوی توسعه فساد رو در ایران گرفت، ضروری هست که سازوکارهای کنترل فساد در ایران اجرایی بشه. مثلا اندازه دولت کوچیک بشه، دولت متمرکز باشه روی اهداف و برنامه‌ها و مأموریت‌هاش. در بحث انتصابات مدیران همونجوری که صحبت کردیم، در بحث استفاده از منابع یک مدیریت معقول انجام بشه. ولی در حکومتی و در دولت که بخش خصولتی اون، یعنی بخش شبه دولتی اون که همه منابع رو در اختیار داره، تا گردن درگیر فساد در واقع مالی، فساد اجرایی، اقتصادی و عملکردی هست و هیچ اراده جدی برای مدیریت این موضوع وجود نداره، نمیشه واقعا انتظار داشت که اهدافی که روی کاغذ در برنامه ششم و اخیرا در برنامه هفتم توسعه در خصوص مدیریت فساد اومده محقق بشه.
آقای معمار، اگر بخواید به ارکان فساد در جمهوری اسلامی نگاهی بیاندازید، از دیدگاه شما اونا کدام هستند؟
در مورد فساد در جمهوری اسلامی ما سه رکن داریم. یک رکن نهادهای حاکمیتی هستند، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، فرمان امام، آستان قدس رضوی. اینها بخش عمده از منابع رو در اختیار دارن، مالیات پرداخت نمی‌کنن، نظام مالیشون شفاف نیست، پوشویی می‌کنن. یک بخش دیگه فساد در نظام بانکی و نظام اجرایی کشور هست، انتصابات فاسد، سوء استفاده از منابع، بهره گیری نامتناسب از قدرت و اختیارات. یک بخش فساد در شرکت‌های خصولتی شبه دولتی است. مثلا می‌بینی که ما یک هلدینگ داریم به اسم هلدینگ شستا، زیر مجموعه کجاست؟ وزارت رفاه. یه هلدینگ داریم زیر مجموعه بنیاد شهیده، در این صدها شرکت هست که این شرکت‌ها از و نصب، انتصابات، استفاده از منابع اونها، همه اینها به صورت رانتی و فاسد انجام میشه و خود اینا یک مجموعه متورم فاسد رو شکل داده که در مجموع هیچ اراده جمعی اساساً توان اصلاح اون رو نداره.
صدای داروش معمار رو شنیدید، خبرنگار اقتصادی که از وضعیت فساد در جمهوری اسلامی گفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
سه کشور اروپایی عضو توافق هسته ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترک تهران را به نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کردند و خواستار تمدید تحریم‌های موشکی آن شدند که ماه اکتبر به پایان می‌رسد. این بیانیه به دنبال نشستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شده که به بررسی چگونگی اجرای برجام و برنامه موشکی جمهوری اسلامی اختصاص داشت و تاکید می‌کند فعالیت هسته ایران به سطح خطرناکی رسیده و موضوع نگرانی بسیاری در رابطه با صلح و امنیت بین‌المللی است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
جلسه پنج شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بود متمرکز بر 15 گزارش دبیر کل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 باشد. همان قطعنامه‌ای که از برجام حمایت و همچنان محدودیت‌هایی بر ایران خصوصاً در حوزه تسلیحاتی و موشکی اعمال می‌کرد.
The provisional agenda for this meeting is non-proliferation.
اما روزهای پیش از برگزاری این جلسه شورای امنیت مشخص بود که فضایی که قرار است اعضای آن گرد هم آیند فضایی به نفع تهران نیست، آن هم به دلیل حضور نماینده اوکراین در این نشست، حضوری که واسیلی نبنزیا همتای روس او اوکراینیزه کردن جلسه حوزه عدم اشاعه خواند. گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد و رویکرد کشورهایی که همچنان عضو برجام هستند به دفعات به نقض تعهدات هسته‌ای تهران در برجام اشاره می‌کرد. اما آنچه که این روزها بیشتر از سایر موضوعات نگرانی غرب را برانگیخته صدور تسلیحات از ایران به روسیه است که در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین استفاده می‌شود. اولاف سکوک، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در جلسه شورای امنیت.
ما بسیار نگران حمایت ایران از تهاجم نظامی روسیه در اوکراین هستیم که شامل تحویل پهپاد هم می شود. این موضوع نه تنها متوقف نشده بلکه گسترش هم یافته است. اتحادیه اروپا از دولت ایران می خواهد که این همکاری نظامی را با کشوری که منشور سازمان ملل را نقض کرده متوقف کند. اتحادیه اروپا به این موضوع به شکل لازم واکنش نشان خواهد داد.
اگرچه آمریکا در برجام نیست، اما رابرت وود معاون نماینده کشور در سازمان ملل نیز در این جلسه حاضر بود و به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهاراتی مشابه نماینده اتحادیه اروپا مطرح کرد. او از جمله به تولید پهپادهای ایرانی در روسیه اشاره کرد و آن را نقض فاحش قطعنامه 2231 خواند. نماینده روسیه روند روز پنج شنبه در جلسه شورای امنیت را سیاسی کاری خواند، اما نماینده چین تلاش کرد تا با میانجیگری سعی در آرام کردن اوضاع بکند. جین شوانگ برنامه هسته‌ای ایران را در مقطعی حساس توصیف کرد و گفت همه طرف‌ها باید رویکرد عقلانی را در مواجهه با این موضوع و فارغ از سایر موضوعات در نظر بگیرند که سطح تنش افزایش نیابد. سرگی کیسلیتسیا نماینده اوکراین هم در سخنان خود به ابعاد استفاده از پهپادهای شاهد توسط روسیه اشاره کرد و پرسید که اگر روسیه اصرار دارد که تصاویر پهپادهای ایرانی دروغ است، چرا این چنین با بازرسی سازمان ملل متحد در این زمینه مخالفت می کند؟
Why do you so resolutely oppose UN inspection.
اما سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در سخنانی به شدت به حضور اوکراین در این جلسه تاخت و گفت به آنچه که او اتهام‌های بی اساس می‌خواند پاسخ نخواهد داد. آقای ایروانی اعضای شورای امنیت را متهم کرد که به عمد در پی منحرف کردن توجه عموم از دلایل اصلی اجرا نشدن کامل برجام هستند. این جلسه پرتنش در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر گزارش‌ها حاکی از آن بود که کشورهای اروپایی در نظر دارند با منقضی شدن یکی از مفاد قطعنامه 2231 در زمینه محدودیت تولید و آزمایش موشک‌های بالیستیک این محدودیت را همچنان بر ایران نگه دارند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
تنها ساعاتی پس از اینکه کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد دوباره خواستار تحقیقات درباره همکاری‌های نظامی روسیه و جمهوری اسلامی شدند، روسیه بیش از 10 پهپاد ساخت جمهوری اسلامی به شهرهای اوکراینی پرتاب کرد. انتظار می رود آمریکا پس از ماها تردید و بیمیلی بمب‌های خوشه‌ای به کیف تحویل می دهد. همزمان کاخ سفید مذاکره غیر رسمی با روسیه درباره اوکراین را تایید کرد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
حمله هوایی با 18 پهپاد مدل شاهد و 11 موشک کالیبر که بنا به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین 12 فروند پهپاد و 7 موشک از آنها رهگیری شده، خرابی گسترده و تلفات بسیاری به بار آورد. شمار قربانیان حمله موشکی روسیه به شهر لویف در شب پنجشنبه پس از پایان عملیات نجات به 10 کشته و 64 زخمی افزایش یافت. روسیه ادعا میکند هدف این حمله نابودی تسلیحات و مستشاران غربی بود. مقامات اوکراینی معتقدند با ادامه پیشروی در جبهه حملات هوایی به شهرهای اوکراینی حتی در فاصله های بسیار دور از خط مقدم ادامه خواهد داشت. به ویژه که به گفته یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین ایران به روسیه کمک کرده تولید پهپاد را افزایش دهد.
Нужно только получать от Ирана комплектующие, просто на своих заводах собирать их и поставлять на фронт.
در روزهای اخیر رسانه‌های روسی پروتکل و رزورود در تحقیق مشترک از آغاز تولید پهپادهای مدل شاهد در منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در تاتارستان روسیه خبر دادند. پنجشنبه نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز این منطقه را از مرکز اصلی فعالیت ایران در کمک به روسیه به منظور افزایش ظرفیت تولید هواپیماهای بدون سرنشین معرفی کرد و می‌نویسد شرکت الباتروس در آلابوگا تاکنون 50 فروند پهپاد شناسایی که با مشارکت روسیه و ایران ساخته شده را برای استفاده در جبهه‌های اوکراین تحویل ارتش روسیه داد. همان روز سفرهای کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل که به بررسی روند اجرای قطعنامه 2231 در ارتباط با برجام اختصاص یافت به دلیل پیشرفت برنامه اتمی ایران و تحویل پهپادهای نظامی برای استفاده در اوکراین با نمایندگان مسکو و تهران درگیر لفظی شدند. سرگی کیسلیتس سفیر اوکراین که به رغم اعتراض نمایندگان روسیه و ایران به دعوت بریتانیا در این جلسه شرکت کرد گفت تمام اسناد در بردارنده نتایج تحقیقات بین المللی که به گفته وی فرای هر گونه شک و تردید ثابت میکند پهپادهای انتحاری که به اوکراین حمله ور میشوند توسط ایران به روسیه تحویل داده شده در اختیار سازمان ملل قرار گرفته. او تأکید کرد به رغم تکذیب‌های مکرر ایران پهپادهای انتحاری به روسیه ارسال می‌کند تا علیه اوکراین استفاده شود.
Despite numerous official denials, Iran continues the transfer of the UAVs to the Russian Federation.
با تشدید درگیری‌ها در جبهه اوکراین خواهان دریافت تسلیحات بیشتر است. به ویژه که از گزارش‌ها برمی‌آید نیمی از سلاح‌هایی که کشورهای غربی به اوکراین وعده داده بودند هنوز به دست کیف نرسیده. انتظار می رود به رغم نگرانی های نهادهای مدافع حقوق بشر تازه ترین محموله تسلیحاتی آمریکا برای اوکراین شامل مهمات خوشی خواهد بود. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که پنجشنبه از جمهوری چک و بلغارستان دیدار کرد و جمعه قرار است با رئیس جمهور ترکیه مذاکره کند اعلام کرد دریافت تسلیحات و حمایت از عضویت اوکراین در ناتو مهمترین محورهای ریزنی های وی است. مذاکره با ترکیه همچنین درباره تمدید توافق قلات خواهد بود که 10 روز دیگر مهلت آن به پایان میرسد و روسیه بارها گفته مایل به تمدید این توافق نیست. آنکارا همچنین قصد دارد روسیه و اوکراین را برای پایان جنگ پشت میز مذاکره بنشاند. بسیاری از کشورهای دیگر از چین و هند و اندونزی گرفته تا افریقا و واتیکان نیز ابتکارهای صلح خود را مطرح کردند. به گزارش صدای آمریکا، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات رهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گزارش‌ها درباره مذاکرات غیررسمی آمریکا با روسیه درباره شرایط احتمالی پایان جنگ را تایید کرد، اما گفت این مذاکرات به درخواست دولت آمریکا نبود، هرچند مقامات رسمی از نتایج آن مطلع شدند. کیف و مسکو می‌گویند در حال حاضر شرایط مذاکره فراهم نیست. آن نرایسکا، رادیو فردا.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
با رادیو فردا همراه باشید و آخرین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و تا با شماره پیامگیر رادیو فردا هم در تماس باشید. 2042-21-12-21-12-1 از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. به پایان این مجله خبری، مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و همچنان هم خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منان.